بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باید مورد مطالعه قرار بگیره، متوجه قرار بگیره. از میان اونها بخشای فراوانی رو قبلا در کتاب‌های گذشته و اینا مطرح کردیم. دو تا بحث رو هم گذاشتیم برای ورود به اصل فسوس. یکی بحث روششناسی مباحث عرفانیه و یکی هم بحث تعویل. این دو تا برای قبل از ورود به فسوس بود. برای این متنی که ما درش بودیم سه تا مطلب در نظر گرفته بودیم. یکی نسبت این دست از معارف با فضای تشیع بود که خب مفصل هم شد ولی شاید از یک جهت لازم و مفید بود. این بحث رو پشت سر گذاشتیم. دو تا بحث دیگر هست که البته توأمان گفته خواهد شد. یکی راجع به مؤلف کتاب و کتاب فسوس الحکم و دیگر راجع به شارح این کتاب یعنی محقق قیصری و شرحی که بر کتاب فسوس نوشته نکته های رو خوبی که مطرح بشه. اما راجع به ابن عربی الان این نکته رو میدونید که ابن عربی تقریبا وقتی تو بستر عرفانی ما نگاه میکنیم پیش از ابن عربی مباحث فراوانی در عرفان شکل گرفته. ما اینا رو چون بحثش رو قبلا مطرح کردیم در جای خاص خودش به دوستان احتمالا دیدن دیگه اینا رو تر نمی کنیم که چه مقاطعی قبل از ابن عربی هستش. ولی اگه کلی بخوایم نگاه بکنیم وقتی شما سیر مباحث عرفانی رو نگاه میکنید بعد به ابن عربی میرسید یه دفعه با یک جهش بسیار بلند روبرو میشید و لذاست که خود ابن عربی به عنوان مؤسس و بنیانگذار عرفان نظری که حجم وسیعی از آثار رو پس از خودش به این معنا اختصاص داده هست. عرفان نظری بعد از ابن عربی اصلا حیات مستقل پیدا کرد و اونقدر گسترده شد که اعتراض بعضی از مثلا دوستداران عرفان رو بلند کرد که این دیگه همش شد بحثای نظری و عرفان عملی مثلا تحت شعاع قرار گرفت. در اصل یه چنین جایگاهی داره. مثلا دیگران هستن افراد برجسته فراوان ولی ایشون رو در واقع باید قله عرفان اسلامی به حساب بیاریم تا به امروز به اقرار جمیع عرفایی رو که بعد از ابن عربی آمدن. حالا برخی ها معاصرن، یه مقدار مقاومت هایی دارن انجام میدن. مثلا فرض کنید که خودش شمس تبریزی یه نکته هایی راجع به ابن عربی داره که متاسفانه خیلی بد برداشت کردن، یعنی ای کاش مراجعه بکنم به همون متنهایی که از شمس تبریزی راجع به ابن عربی هستش و یه برداشت های سطحی و نازل و تند کرده. اصلا این کلام منظور این نید، یه فضای دیگری باید تحلیل بشه که در جای خودش باید بحث بشه. بله معاصر بودن مثل شمس تبریزی، بعضی ها که هنوز اون هیمنه اندیشه های ابن عربی خوب خودش رو پیاده نکرده، اینها بله یه فضاهای متفاوت دارن. اما وقتی که ابن عربی شناخته شد به وسیله شاگردانش و بست پیدا کرد اندیشش، تقریبا اندیشه مقابل و معارض اصلا در فضای عرفانی نداره. چیزی مشابه کاری رو که صدرالمتعلین در دنیای فضای فلسفه و حکمت و اینها در دنیا تشیع کرد و بعد از خودش یه چنیش. مثلا شما صدرا رو نگاه میکنید اونو در جا خودش باید این بحثا گفته شد و باید گفته بشه. صدرا مزعیم میمونه، تا قبل صدرا یه فضاست، یه دفعه صدرا یه قله عظیمیست که انسان با این فضا روبرو میشه و بعد از صدرا تقریبا بعد از اینکه افکار صدرا قشنگ مشخص شد برای افراد و اینها تقریبا معارض نداره. تقریبا میگم بخاطر اینکه جست و ریختر کسانی هستن. تو فضای عرفان مشابه همین برای ابن عربی پیش آمده. حالا ما اینجا خیلی هستن، مثلا خود خیلی سلام، مثلا خود جنید مهمه، توجه اینا چند آثار، مثلا فرض خود روزبهان آثار نظری و عملی گسترده‌ای داره، تقریبا نزدیک به ابن عربی هم هست. یعنی و عجیبه، یعنی اینا در یه بحث تطور تاریخی باید گفته بشه، عجیبه. یعنی کنه آدم خود این بستریه که شرایط بروز چنین وضعیتی رو ایجاب میکنه. یعنی نزدیک به ابن عربی که میشید بحث های نظری هیهات داره میشه. نه نه استفاده کنم.
ابن عربی ظاهرا قبلش انقدر حداقل متنی که به دست ما رسیده و بشناسیم بزرگانی بودن، ولی
نه خیلیه، مثل قوتل قلوب رو ایشون، آثار فراوان رو ایشون مورد توجه قرار میده، غزالی رو مورد توجه قرار میده، خود قوتل قلوب ابو طالب مکی مورد توجه هستش، عرفای زیادی یعنی ایشون نقل میکنه از اونها. بله؟ نه نه روزبهان نه، روزبهان شده اصلا اطلاع نداشته باشه، توجه کردید. ولی در هر صورت مثلا ابن فارز دیگه نزدیک ایشونه، بحثای فراوان رو از ایشون اطلاع داره کاملا. ولی در اصل وقتی که میرسیم به اینجا یه دفعه با یک فضای بسیار با عظمتی رو ما برخورد داریم. حالا من بنا ندارم واقعا در خصوص ابن عربی خیلی مفصل وارد بشم، به عنوان مقدمه مباحث فضول شرف هم اینقدر خوب نیست، تو بحث‌های تاریخ عرفانی اینا باید مفصل، یا در بررسی شخصیت خود ابن عربی باید مفصل به این نکته ها پرداخت. من بحث رو یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم. خب به لحاظ اسم اینها محمد ابن علی ابن عربی یا حاتم طایی، عربی میگن به دلیل اینکه این ریشه عربی دارن، از نسل حاتم طایی هستن، ولی زندگیشون در مغرب اسلامی بوده. حالا عرض خواهم کرد القاب متعددی داره، محی الدین، شیخ اکبر، بهشون میگن شیخ اکبر، به غونوی شاگردش میگن شیخ کبیر، یعنی اکبر و کبیر به این لحاظه. گاهی این بحث مطرح شده که بهشون بگیم ابن عربی یا ابن العربی، اسم اصلیش ابن العربیه، ابن العربی یعنی اون چیزی که در نام اجدادش هم وجود داشته و معروف بودن، ابن العربی یعنی با الف و لام. بعضی از متأخرین گفتن برای اینکه فرق باشه بین ایشون و ابن العربی معافری، یعنی قاضی محمد ابن عبدالله ابن محمد العربی المعافری، که اونم میگن ابن العربی، برای اینکه فرق بین این دو نفر باشه، این دو نفر هم طبعا معاصر هستن، برای اینکه فرق باشه به ایشون بگیم ابن عربی، به اون آقا بگیم ابن العربی. چنانچه این اشتباه در تاریخ هم پیش اومد، مثلا اون جمله معروفی که در ارتباط با امام حسین علیه السلام هستش و منصوب به ابن عربی، مال ایشونه که ان الحسین قتل بسیف جده، توجه کردید، و تحلیل های اموی کرده، مثلا یکی از علمای در فضای امویین و امثال اینا هستش و این بحث کرده، خیلی به اشتباه گفتن ابن عربی این حرفو داره میزنه و خیلی تاختن. این جمله مال در واقع ابن العربی معافری است. حالا برای اینکه تفکیک بشه بین اینها، بعضی گفتن بگید ابن عربی و ابن العربی، ولی بعضی میگن نه، همون معروفیتی که خودشون داره ابن العربی، ابن العربی بود، ابن العربی گفته بشه، مثل محمود غراب و اینا به این سبک میگن. ابن نه، بحث ابن العربی در زمانشون مسلمه، مثلا ابن عربی با بدون الف لام نداریم. بله اتفاقا دوره‌های متأخر هستش این، مثلا گفتن همین، همه گفتن بعض المتأخرین، ولی به تاریخ دقیقش و اینها رو باید درآورد که چجوری. برخی از آثار راجع به ابن عربی بحث کرده، مثلا آخر جلد چهارم فتوحات، فتوحات مکه که چهار جلدی چاپ شده، اون آخرش اون مصحح اصلی کتاب نه، یه نفر دیگه اومده یه چیزی رو ملحق کرده، اسمش هم اول آورده و در چند صفحه شرح احوال ابن عربی رو مطرح کرده. یه کتاب آقای محمد ریاض المالح نوشته، از شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، در امارات چاپ شده و شرح حال بسیار مفصل هست و به تفصیل آثار ابن عربی رو بحث، یعنی از یه جهت هم باید بگید که این کتاب فقط در ارتباط با آثار ابن عربی بحث کرده، ولی اینجور نیست، یعنی همه مباحثی که راجع به ابن عربی هستش رو آورده، از جمله آثار بخش وسیع از این کتاب رو تشکیل داده. و خیلی مفصله. یعنی مثلا هر یک از اثر رو میگه، سماعاتش رو میگه، شروحش رو میگه، تعلیقاتش رو میگه، نسخه های متعددش رو میگه، خیلی مفصل هست. از شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، محمد ریاض الماله. یک کتاب هم آیه محمود غراب از محققین امروزین عرفان در سوریه استش، محمود الغراب. اسم کتابم از شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی، چون تاکید دارد من ابن العربی گفته بشه. این ترجمه تو حیاتی من کلامه، یعنی از عبارتهای خود ابن عربی، اصلا یعنی گاهی اوقات اثرات تالیفی میفته، یعنی هی قطعه از کلمات این عنوان میزنه و یه قطعه از کلمات ابن عربی میاره در شرح احوال خود ابن عربی. از یه جهاتی قشنگه، توجه خیلی جالبه، یعنی متون رو از خود ابن عربی انتخاب میکنه. یه کتاب دیگر هم که اینا که از من، اینا من خودم داشتم و الا کتابای زیادی در شرح احوال خصوص ابن عربی نگاشته شده، حتی در همین ایران، الان در ایران موجودم، اطلاع هم دارم، توجه کردیم. ولی اینکه خودم داشتم عرض کردم، محی الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسلامی، آقای دکتر محسن جهانگیری این کتاب نوشته، انصافا زحمت کشیده، خیلی مفصل کار کرده، خیلی مفصل کار کرده. این تهران شده، تهران شده. منطور مشکلی که اینجا وجود داره، نلا ایشون مثلا اقبال داره به فضای عرفانی، یعنی ولی مشکلی که وجود داره، عمده اینایی رو که حالا محمود غراب یه مقدار گرایش عرفانیش شدیدتره، ایشون و در واقع مثل مثلا محمد ریاض الماله، مثل مثلا حالا ابوالعلا عفیفی که تصحیح کرده کتاب رو و حاشیه زده بر فسوس و اینا، مشکلشون اینه که اینا در یه فضای رسمی کلاسیک کتاب‌های عرفان نظری رو نخوندن، یعنی عارف به عرفان علمی هم دست کم نیستن و این مشکل اثر کرده، مخصوصا اونجایی رو که میخوان به یک برداشت‌هایی برسن رو از طریق آرای ایشون، اغلب اینا دچار اشکال هستن. خود همین آقای جهانگیری در اون وقتی میرسه به این و تأثیر میذاره، مثلا میخوان در ارتباط با تدین ایشون، دین ایشون، مذهب ایشون بخوان حرف بزنن، این بحثا تأثیر میذاره. یعنی من مثلا وقتی شما همین کتاب آقای جهانگیری رو نگاه بکنید، در اون بحث مذهب ایشون کنه، من کاملا واضحه که ایشون میخواد بگه چون ایشون معتقد به این فضا هستش که هر عقیده‌ای درسته، توجه کردید، حساب عقاید، اون بحثی رو که خود ابن عربی مطرح کرده، چون درسته، لزوم میبینید ایشون خیلی آزاد، یه دفعه به طرف شیعه میره، یه دفعه به طرف اون ور میره، یه دفعه این ور میره، این به دلیل اینکه اون بحث خوب فهمیده نشده. چون اون بحث خوب فهمیده نشده، این برداشت حاصل میشه که ما نباید از ایشون انتظار داشته باشیم که یک مذهب خاص داشته باشه. نه، هر مذهبی، هر دینی چندان براش اهمیتی در این قسمت نداره. مشکلی که این دست از در واقع کتابا داره همین نکته هستش که عرض کردیم. خب اینا این کتابایی بود که عرض کردم من خودم دارم، ولی قطعا خیلی مفصل در مقدمه بسیاری از کتابها شرح احوال ایشون اومده، در تاریخ فلسفه ها شرح احوال ایشون مختصر یا مفصل اومده. همین چند تاریخ فلسفه ای ما داریم، در همه اینا یه بخشی راجع به ابن عربی بحث کردن. در تاریخ عرفان ها مثلا در نفحات العز یه بخش خوبی به ابن عربی اختصاص داده شده. یعنی همه این کتابایی رو که در اونجا هم میتونید شما بخشای رو در این خصوص پیدا بکنید. راجع به شرایطی که ابن عربی درش زندگی میکرده، به خصوص خود در واقع خانواده و اینها، ابن عربی متولد 560 هجری قمری در مرسیه اندلس، یعنی غرب اسلامی، به دنیا اومده. اندلس بخشی از اسپانیا و اینها، در اونجا به دنیا. خانوادهش در عصر خودش خیلی معروف و جا افتاده بودن، یعنی هم جایگاه های علمی داشتن و هم جایگاه های مملکتی و حکومتی، یعنی همه اینها خیلی مؤثر افتاده در شخصیت خود ابن عربی. یعنی حالا عرض میکنم، خانواده اینا، پدرش، جدش، خانواده مادریش، همه اینا به علم و تقوا و امثال اینا و مقام‌های اجتماعی و حکومتی و مال و مکنت و اینها در واقع در چنین فضایی ایشون آمده. جدش که عرض کردیم در واقع جدش جزو علما و قضات بوده در همون منطقه، پدرش از بزرگان فقه و حدیث و زهد و تقوا و تصوف و اینا بوده، معروف بوده، از دوستان ابن رشد اندلسی بوده، همون ملاقات معروفی هم که بین ابن عربی و ابن رشد اتفاق افتاده با در واقع تحریک و علاقمندی خود پدرش صورت گرفته. پدرش در عین اینکه این فضاها رو داشته وزیر حاکم اون منطقه هم بوده، داییهاش همه جزو متصوفان و عرفا بودن، عموش همینجور، همسرش حالات زیادی رو از خانمش نقل میکنه، یعنی خانم اولشون بعدا دیگه بعد از مسافرت بعد مادر قنوی اینا رو میگیره، اون داستان دیگه داره، ولیکن خانم اولش حالات معنوی داشته، چیزایی که اینا تمام از احوال همه اینها در فتوحات آورده، مثلا راجب پدرش، راجب مثلا داییاش، راجب عموش، نکته هایی رو که بوده ذکر کرده. خانوادهش دو تا پسر و دخترش همه جزو فضاهای عرفانی و اشعار عرفانی دارن، دیوان از اینا باقی مونده، یه چنین فضایی در مجموعه این خانواده وجود داره و ایشون هم در فتوحات اینها در کتابهاش مثلا فتوحات ذکری از این خانواده آورده. در همون کودکی ورود به فضای علم داره و بسیار عجیبه، یعنی اجازه های حدیثی فراوان در دوران کودکی داره ایشون، توجه کرد، یعنی مثلا در دوران نوجوانی قبل از این که مثلا فرض کنید که سنش به 15-16 اینها برسه تقریبا جزو معارف علمی منطقه خودش بوده، همون در واقع اشبیلیه که مرکز اندلس بوده و مرسیه و امثال اینها، توجه کردین؟ بیشتر اونجا فضای امویه، یعنی شام، حکومتی که در شام وجود داشته. بله بله تو همون فضا. البته ایشون الان میگم بسیار پر مسافرت و اینا به جای بسیار گسترده ای سفر کرده، عرض خواهم کرد. پس برای ورود به علوم رسمیش در دوران کودکی هستش و استعداد فوق‌العاده تو فضای عرفانی، الان من اینا نیاز به تحقیق داره ها، اصلا اون عصر رو شما مشاهده میکنید با گزارش هایی دستی کم خود ابن عربی میکنه که انه مملو از مشایخ عرفانیه و این چیزی خیلی یعنی نیاز به تحقیق داره که چرا اینجوری بوده، افراد بسیار برجسته، دستی کم برق از اینا آثار خیلی فاخری در فضای عرفان عرضه کردن. ایشون هم که آمده در همون کودکی قبل از اینکه وارد طریقه عرفان بشه دارای ذوق و استعداد شدید سلوکی و عرفانیه، یعنی قبل از اینکه حتی وارد یعنی داره علوم رسمی رو میخونه وارد طریقه واضح سلوکی هنوز نشده، ولی احوال و مکاشفات فراوانی داره، همون ملاقاتی که بین ایشون و ابن رشد اتفاق افتاده قبل از اینی که ایشون وارد سلوک عرفانی بشه هست. اون ملاقات رو شما، اون ملاقات در جلد 1 فتوحات صفحه 153 و 154 مطرح شده، جلد 1 فتوحات صفحه 153 و صفحه 154 اون ملاقات ایشون با ابن رشد مطرح شده. اینجور حتی اون عبارت ها رو ببینید غیر از یکم متفاوت از با اونجا که مشهور گفته میشه، یعنی تعبیرات ولی در اصل اینجوری برداشت کردن. خود ایشون توضیح میده که چقدر ابن رشد علاقمند بود، چون پدرش ذکر ابن عربی رو پیش ابن رشد میکرد، دوست ابن رشد بود، ابن رشد خب معلومه که جایگاه فلسفی و علمیش تا به چه حد هست، اینها اصلا از یه جد در دنیا بزرگترین فیلسوف اسلامی رو ابن رشد میشناسن. ایشون میگه که به خاطر نکته‌ای رو که پدرم راجع به من پیش ابن رشد میگفت و حرف زد خیلی علاقمند بود که من رو ببینه. و حالا چه مسائلی بود اینها، یک صحنه سازی شد که ایشون خدمت ابن رشد برسه و در اون ملاقات نکته هایی گذشت. حالا شما همون صفحه که عرض کردم ملاحظه بفرمایید، ولی معمولا اینجوری تقریر میکنن که در اونجا بعد از احوال پرسی و امثال اینها، حالا احتمالا کسانی هم ناظر بودند و اینها، ابن رشد سرش رو به عنوان مثلا سوال میاره پایین و ابن عربی هم سرش رو میاره پایین، هنوز مثلا نوجوانه ابن عربی. حالا تو اون صفحه فتوحات یک کم متفاوت با اون نقلی است که معمولا مطرح میکنم، ولی در نقل معروف اینجور میگن. بعد ابن رشد مجددا سرش رو یه مرتبه دیگه میاره پایین، ولی ابن عربی سرش میاره بالا و این موجب کدورت خود ابن رشد هم میشه. از سر ماجرا که پرسیدن، ماجرا این بود که ابن رشد میگه آیا اون چیزایی که من میدونم تا میدونی؟ ابن عربی میگه بله، اون چیزی که شما میدونی من اطلاع دارم. تو مرحله دوم میگه نی اون چیزی که تو میدونی هم من میدونم. گفت نه، اون چیزی که من میدونم تو نمیدونی. توجه کردید؟ و این موجب در واقع مقداری رنجش خاطر ابن رشد میشه، خیلی مورد تأمل خودش قرار میگیره. بعد این مطلب رو مطرح کرده، میگه من خدا رو شکر میکنم شنیده بودم احوال اینجور افراد را، ولی خدا رو شکر میکنم که برخورد کردم با کسی که دارای چنین وضعیت و حالتی هستش. چیزای دیگری هم خود ابن عربی راجع ابن رشد مطرح میکنه. مثلا میگه وقتی ابن رشد مسافرت کرد به یه منطقه و بعد در اونجا هم به دنیا رفت، جنازه‌اش رو که آماده کردن بر یک مثلا مرکبی سوار کردن، یک طرف رو ابن رشد گذاشتن، یک طرف دیگه رو کتاب‌هاش گذاشتن. رفته بود مسافرت، اونجا هم از دنیا رفته بود، بعد دیدن خود جنازه رو بذارن میفته رو زمین، یه طرفش کتاب‌هاش گذاشتن، یه طرفم خودش رو گذاشتن. و ایشون تعریف میکنه، میگه جنازه رو با همین وضعیت آوردن. یکی چی گفت منم یک نکته ای گفتم که نگاه به اون که این مرد با این شرایط میراثش این هاست، مثلا توجه کردید میراثش چنین چیزی هست. حالا نگاه کنید خود این ملاقات اینا نشون میده که ایشون قبل از اصلا فضاهایی رو که به نحو رسمی ایشون توضیحاتی داره در این زمینه، اساتیدی که داشته اینا رو مفصل آورده. من یه نکته اینجا عرض بکنم، حالا ممکنه جاشم اینجا نباشه. برخی از این معاصرین افرادی رو که در فضاهای مباحثی رو مطرح میکنن راجع به ابن عربی که میرسن یه دیدگاهی دارن، میگن ابن عربی داره تخیل بسیار قوی بود، این حرفایی که ایشون میزنه اثر تخیلاتش هست. بحثای بسیار گسترده‌ای که در آثارش مثل فتوحات و خصوص و اینا مطرح کرده اینه، و از یه جهتی ایشون موجب افول عرفان. یکی از نظراتی که من در چیزای عجیب و غریب آدم باید بشنوه، میگن که اصلا ایشون موجب افول عرفان، یعنی حرفای آدم بزنه که خیلی سخت فلسفی عمیق نباشه. توجه کردید؟ مثل عرفای گذشته‌ای که ما داشتیم، توجه عرفای گذشته هم مبهم بگن هم مثلا شطحیات بگن، اینا بخوان حل عقلی، اینا ریشه داره تو فلسفه عرفان، دیدگاهشون اونجا باید پیاده بشه، تحت تاثیر برخی نظریات فلسفه عرفان هم قرار دارن. اینجوری این فضا هست که حالا و ایشون الان اهل تا راجب خود ابن عربی اگر میخوان کسی میخواد دقت بکنه، باید حجم وسیعی از کشفیات خود ایشون، یعنی فقط اینا لیست بشه، فهرست بشه از دوران کودکیش تا فضاهای متأخر، یعنی اینکه بعضی میگن تخیل ایشون است نه کشفیات، نه اون فضای عرفانی اصیلی که پیش از ایشون موجود بوده. این اگه انسان فقط یه فهرست بکنه مکاشفاتی که ایشون از اول تا آخر داشته و مطرح کرده، اینا رو فقط فهرست بکنه، متوجه خواهد شد که مسئله به این شکل نیست. بله؟ نه، واقعا اینا که نمیگن، دروغ میگه که توجه کنید. همه همینجوری هم دیگه، مکاشفه رو خود شخص نقل میکنه دیگه، مکاشفه رو خود شخص نقل نمیگه، مکاشفه صحیح بحث صحیح و غلط نیست. توجه کردید؟ یعنی این شخص علم، همه هم تاییدش کردن اون زمانش، همه مشاهد تاییدش میکنن، برخوردهایی که وجود داره. توجه کردید؟ این فضا خب نداشته باشه. نه، اینا مخالف عرفان نیستن، اونایی که مخالف عرفان در به طور کل ایشون میگن ممیت الدین، نه محی الدین. توجه کنید، اونا که هیچی، توجه اینا موافق عرفانن، تو این فضا قرار دارن. میخوام بگم اینه که شما لیست مکاشفاتی که خود ایشون مطرح میکنه رو اگر ملاحظه بکنید، متوجه میشید این بحث تخیل به اون معنی که خیال بکنید که الفاظی از تو الفاظ میپروند و تصوراتی میکنه و مباحثی مطرح میکنه، به این شکل نیستش. یه چیز دیگه هم هست که البته در فضاهای موجود در مثل دانشگاه به دلیل ضعف در عرفان نظری، چون عرفان نظری بنیادهای عمیق فلسفی میخواد، به دلیل ضعف در فضای عرفان نظری بسیاری از اوقات این تحلیل ها ازش بیرون میاد. یعنی من این نکته رو یه نکته بسیار حساس میبینم در بسیاری از دیدگاه های عرفانی که در بخش های و عمدتاً در فضاهای دانشگاهی مطرح میشه. اگر قوت های عقلی و فلسفی عمیق وجود داشت، از دریچه نگاه صدر و متعلم به این مباحث نگاه میکردن، اون وقت این صحبت ها و این دیدگاه ها مطرح نمیشون. حالا در صورت خود ایشون در مینویسه که در 580، یعنی در 20 سالگی، در جلد دوم فتوحات صفحه 425 میگه حجم وسیعی از مکاشفات دیگه به من روی آورده در این سنین، یعنی در سن 20 سالگی یه چنین مباحثی داره. مشایخ عرفانی او بسیار زیاد هستند، یعنی توجه شاید بیش از 15-16 نفر از مشایخ عرفانی برجسته در اون عصر اساتید عرفانی او بودن. من چند تاشو نوشتم، مثلا ابوالعباس عرینی، خاطراتی که با ایشون داره، نکته‌هایی که داره، دریافتایی که کرده، چیز قشنگی نقل میشه. مثل ابو عمران، موسی بن عمران میرتولی یا مارتولی یا میرتولی، ابوالحجاج یوسف ابن سوبربلی، مال اون مناطقی است که در همون منطقه مطرح بوده. یکی از معارف مشایخشون ابو مدین مغربی، البته ابو مدین مغربی رو با اینکه در ادات مشایخشون میارن، در یک عبارتی که انه از خود فتوحات استفاده میشه که ایشون استفاده مستقیم نداشته، ارتباط روحی و ارتباط باطنی برقرار بوده، استفاده های اینجوری بوده ولی ارتباط مستقیم ظاهرا نداشته باشه. من نگاه بفرمایید در همین آثاری که عرض کردم مشایخش رو اسم بردن، مشایخ بسیار فراوانی داشته و در خود اشبیلیه که مرکز اندلس و اینها بوده وضعیت به شکلی در آمد که بسیاری از مشایخ علاقمند بودن با ایشون ملاقات بکنن و وضعیت ایشون رو ببینن. خود ایشون هم و چیز جالبی، یعنی در بحث استاد سلوکی روش هایی که خود ایشون داشته، یعنی ایشون به راحتی به افراد این حرف مشایخ رو نمیپذیرفته، گاهی اوقات با اونا بحث میکرده، گاهی اوقات به شکل کشف و مکاشفه با اونها در واقع مهاجه داشته و در آن واحد هم چند تا استاد سلوکی داشته. این بحث مهمی است که در مسئله استاد باید در آن واحد چند تا استاد سلوکی داشته، حرف اساتید رو پیش هم دیگه می آورده و موجب نقد و انتقاد این مباحث می شده، یعنی چون این فضایی داشته. خود ابن عربی بسیار اهل مسافرت بوده، یعنی مسافرت های بسیار فراوان از ایشون نقل شده که حالا آیه محمود غراب در صفحه 164 اون اثرش لیست مسافرت‌هاش رو آورده، سالش هم نقل کرده، چه مدت اونجا مونده اینا رو هم آورده. از یه جهتی بهتر از او خود آقای جهانگیری مسافرت رو آورده، اتفاقاتی که در اون مسافرت‌ها پیش اومده، آثاری که در اون مسافرت‌ها نوشته، اونا رو هم ذکر کرده. من مثلا فقط فهرستش بخونم: مرسیه، اشبیلیه، قرطبه، مرشانه، سبته، جزیره طریف، تلمسان، تونس، فاس، مرور، قرناطه، مراکش، قبرفیق، اینا هم مال هم منطقه، سلا، الدارالبیضا، قاهره، دو مرتبه ایشون در قاهره بوده و مسائلی پیش اومده، در همونجا زندانی شده، قاهره، قدس، مدینه، مکه، بغداد، موصل، حلب. میدونید که اکثر اون فتوحات معنوی اصلیشون در شرق اسلامی، در مکه و مدینه و موصل و امثال اینها پیش اومده، و این خودش مال غرب اسلامی هستش. بله، قدس و مدینه و مکه و بغداد و موصل و حلب و قونیه و سیواس و دمشق، و در نهایت هم در خود دمشق در سال 638 وفات میکنه و قبلش هم هستش، همین الان هم در دمشق و اینها هست. بله، یکی از بحثایی رو که باید در ارتباط با ابن عربی مطرح بشه راجع به مذهب ابن عربی. من مذهب ابن عربی رو به دلیل بحثایی که قبلا تو بحث تشیع اینو داشتیم نمیخوام مفصل واردش بشم. خود ابن عربی خودش رو در واقع و دیگران همین حساب راجع بهش کردن مجتهد مطلق در اصول و فروع میدونه، یعنی هم در حوزه عقاید هم در فروع فقهی و جالبی که ایشون توقف اجتهاد در اون چهار مبنی اصلا قبول نداره و خودش رو مجتهد در تمام این فضاها میدونه و لذا به روش‌های خودش نظر میده در مطلق مباحث دین شناسانه و هیچ مذهب رسمی فقهی رو نپذیرفته و هیچ مذهب رسمی عقیدتی رو در بس قبول نکرده. این که معروف از ایشون اشعریه در عقاید و در فقه مالکیه، این التفات ندارن به لحاظ اون بسترهایی که ایشون زندگی میکرده و مباحث عامی که وجود داشته، پدرش چجوری بودن، این به این لحاظ ها دارن قضاوت میکنن. خود ایشون نگاه بکنید جای حرف اشعار قبول اونجا اصلا میگه اشتباه کردن اشعار، اونجا رو اشتباه کردن، اونجا رو اشتباه کردن. راجع معتزله وارد میشه میگه اینجا درست گفتن، اونجا اشتباه کردن. در واقع یعنی اینجوریه، هیچ مذهب رسمی عقیدتی رو میشون قبول نکرده. فقهش یک فقه متفاوت با فضاهای موجود در اهل تسنن هستش. عقایدش چنانچه قبلا عرض کردم این رو فقط فهرسته، عقایدش بسیار به امامیه نزدیکه. راجع به امامیه من همین برخورد رو داره که عرض کردم، به امامیه آشنا هستش، به فضا دست کم به فضاهای کلان در امامیه آشنا هستش. و مثلا اینم قابل تحقیق، ایشون لفظ شیعه داره، لفظ روافض هم داره، لفظ امامیه هم داره. یعنی آیا بین اینها فرق میذاره، چی کار میخواد بکنه، اینا بحثای مهمی که باید توجه کرد. بنابراین در بحث امامیه رو هم به این سبک باید راجبش مطرح بکنیم. خود معاصران ابن عربی در ارتباط با اینکه حوزه عقیدتیشون چی هستش دچار حیرت هستن. یعنی معاصران ابن عربی برای اینکه بگن ایشون جزء کدوم مذهب عقیدتی هستش دچار حیرتن. متهم به تشیع در زمان خودش بوده، بسیاری از بزرگان معارفی شیعی ایشون رو شیعه امامیه تلقی میکنن، اسماعیلیه ایشون رو جزء خودش به حساب میاره. بله یعنی اینایی که شیعه دونستن ایشون رو، بله بله اینا لیست کردن. نه بله بله از معاصرانش هم گزارش، بله بله بله. نه از معاصران نگفتم، گفتم بسیاری از معاصران، حالا بسیاری از علمای شیعه. راجع به معاصران مثلا برخی از بزرگترین علمای اون زمان ایشون رو متهم به تشیع کرده که حرفش رو امون ابن حجر عسقلانی نقل کرده، حالا یا در اون زمان بسیاری شیعه بدون این توجه نکردن. اگر ایشون شیعه امامیه باشه که به نظر محققین در واقع تراز اول ما این گونه هستش، آثار تقیه به وفور در آثارش پیدا میشه، در کلماتش پیدا میشه، در کتابهاش پیدا میشه. سرزمینی که ایشون زندگی میکرد رو باید لحاظ بکنیم. ابن عبار از علمای شیعه معاصر ایشونه، به خاطر تشیع کشته میشه. بحث فاطمیون مصر رو ما داریم، توجه کردید؟ یعنی بستر رو شما نگاه بکنید، اصلا تفکر اموی که در اسلام وجود داره و مخالف با اهل بیت هستش و یه سری از بروزاتش به شکل ناسبی هستش در سرزمین ایشون خیلی گسترده هستش. تو این فضا اگه آدم نگاه بکنه کاملا میتونه آثار تغییر رو در کلمات ایشون پیدا بکنه که بخشایی رو قبلا گفتیم، نمیخوام مفصل وارد این بحث بشم. با تمام گروه های دانشی روبرو شده، یعنی با همه متکلمین، با فلاسفه، راجع به همه اونا بحث داره، توجه کردید؟ و بحثایی که ایشون میکنه برای همه هم جالبه، یعنی برای متکلمین جالبه، برای فلاسفه جالبه، برای هر گروهی که وارد شده و بحثایی که مطرح کرده، بحثایی گفته برایشون قابل اهمیت است. آثار کلام فضای عرفانیه، کلام همشون در نگاه عرفان نگاه می کلامی به این معنی که مثلا بله راجب تمام بحثای کلامیشون اظهار نظر کرده، ولی همش دیگه در فضای عرفان شده. راجب آثار ابن عربی، ابن عربی بسیار پرتعلیق، بله اگه ساعت چیز شده به من اطلاع بدید که من، ابن عربی بسیار پرکار و پرتعلیق بوده. خود ایشون در یه جایی 240 اثرش رو تا سال 638 وفاتشه، تا سال 632 خودش فهرست کرده 240 اثرش رو، که در همون گزارش های خودش یه بعضی از اینها قریب به 100 جلده، توجه کردید؟ برخی از اینها قریب به 100 جلده. از سوره حسنات میفرمودن که اون تفسیر معروف ایشون که مفقوده و حدود 100 جلده در ترکیه و استانبول ترکیه موجود هست. حالا چه گزارش بهشون رسید اینا جای بررسی اونها دار. شعرانی، عبدالوهاب شعرانی، ایشون 400 جلد کتاب رو برای ابن عربی فهرست میکنه. عبدالرحمن جامی 500 جلد کتاب رو عنوان، اون جلد که میگیم عنوان که جلدم در واقع میشه، عنوان کتاب رو بهشون انتساب میده. عثمان یحیی که محقق تراز اول در ابن عربی پژوهی در این بحث ها هستش، نزدیک به 1848 اثر رو در ارتباط با یعنی کتاب و رساله و امثال اینها به ابن عربی انتساب. خود ابن عربی من تو گزارش داره که من اطلاع دقیق از آثار خودم ندارم، این آثار این جواب نامه ها سوالاتی که میکردن میفرستادم، جواب میفرستادم، اینها مثلا من اطلاع دقیق ندارم، ولی یکی از کسانی که از دوستداران و محبین ما هستش تا 4000 اثر هم برای من صرف کرده. توجه کردید؟ بله، آقا شما که عبادت میکرده. بله، این راجع به 800 و ایشون عثمان یحیی 800، ولی من که دقت میکردم بعضی از اینها حالت چیز داره، یعنی تکرار داره، یعنی به دلیلش تشابه اسمی مقدار یا اسمای مختلفی که برای یک اثر میگفتن تکرار هم توشون هستش. حالا در اصل برخی از آثار مهمش رو من بخوام عرض بکنم، مثل کتاب الاسراء الی مقام الاسراء، انشاء الدوائر، التدبیرات الالهیه فی اصلاح المم، این خیلی کتاب لازم بحث اجتماعی خوبه، التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه، ترجمان الاشفاق و بل اینا چاپ شده داره، از و و شرح ترجمان الاشفاق، از زخائر و الاعلاق فی شرح ترجمان الاشفاق، حالا خود ترجمان الاشفاق و اینا هم که میدونید داستان جنجالی داره، از تنزلات الموسلیه، تفسیر قرآن رو از خودش نقل میکنه، البته موجود نیست، الجمع و تفصیل فی اسرار معان تنزیل، که تو اونجایی که خودش گزارش مونه 66 جلده، ولی بعضیا مثلا تا 100 جلد هم گزارش کردن، الجمع و تفصیل فی اسرار معان تنزیل، نه اغلت المستوفز، اینا چاپ شده، انقاء مغرب که در ارتباط با خاتم الاولیاست، و قرائن در واقع تقیه از جمله در همین کتابه که همونجا میگه اگه ترس از این جسمان و خوف از خطر نبود من اسراری رو مطرح میکردم، این نشون میده شرایط خاصیه. در کتاب داره مواقع النجوم که در فضای سلوکی بسیار مهمه، شاید بهترین کتاب سلوکی خود ابن عربی هم باشه، 28 تا کتاب به خط خود ایشون الان موجود هست در کتابخانه ها، غیر از آثار فراوان رو که با نسخه‌های بله در ترکیه و در عراق، اینا در کتابخانه های استانبول و در بغداد اینا موجود هست. مهمترین آثارش، حالا آثاری که اسم بردیم بعضیشون خیلی مهمن، ولی اونایی که بسیار اثرگذار بوده در تاریخ عرفان دو تا اثره، یکی کتاب فتوحات مکیه است که ایشون در مسافرت مکه در واقع نوشته، البته نه اینکه همونجا تمام کرده باشه، ادامه داره این نوشتن، ادامه داره، حدود 30 سال کشیده تا این کتاب نوشته بشه. بله، ایشون نزدیک 80 سال عمر کرده. فتوحات مکیه رو خود ابن عربی راجع به فتوحات مکیه میگه به نظر میده، میگه از آن گمان میکنم پیش از این نه چنین کتابی نوشته شده و نه پس از این چنین کتابی نوشته خواهد شد. راجع به فتوحات مکی این قضاوت رو داره. مولا عبدالرحمن جامی مثلا در نفحات، اگر ملاحظه بفرمایید، در شرح ما احوال ابن عربی راجع به این کتاب میگه که اون چی که در این کتاب از معارف اومده در هیچ کتاب و از هیچ عارفی مطرح نشد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی میگه که ایشون در فسوس مشت مشت مطلب میده، ولی در فتوحات دامن دامن مطلب میده. یک صفحه شما وقتی فتوحات رو میخونی نمیتونی جمع جورش بکنی، یعنی سطر به سطر همینجور مبانی، قواعد، علوم داره، آیات، روایات، مباحث کشفی، بحثای عقلی، بحثای کلامی، یک صفحه فقط توجه کرد، یعنی یک صفحه رو شما ملاحظه میکنم یکی ایشون میفرمودن دامن دامن مطلب مطرح میکنه. خود فتوحات مکیه مشتمل بر 560 بابه. من نمیدونم احتمال اشتباه شده در اون محمد ریاض الماله تو اونجا مثل 565 بابه، اصلا اون 5 احتمال نقطه بوده به این صفحه در اومده، 560 بابه که در باب 559 خلاصه ای از همه ابواب را آورده، در باب 559 خلاصه ای از همه ابواب رو مطرح کرده. این کتاب بزرگترین دائرة المعارف عرفانیه، یعنی ما به این حجم در واقع یک اثر در مباحث عرفانی بخواد بحث بکنه نداریم. در همه حوزه های عرفان هم وارد شده، در همه حوزه های عرفان، این هر چی که میتونسته مرتبط با عرفان بشه آورده. توجه کردید؟ یعنی مثلا عرفان نظری توش هست، عرفان عملی توش هست، شعر و ادبیات احساسی توش هست، خاطرات توش هست، تاریخ عرفان توش هست، ارتباط عرفان با نمیدونم علوم غریبه توش وجود داره، مباحث فقهی هم توش مطرح هستش با همون فضاها و اشرابهای عرفانی که درش هست، که خود راجع به فقهیشون اصلا یک روش شناسی فقهیشون با صورت بگیره که ایشون بر چه اساس بر روشهایی تفقه میکرده، ولی فقهیشون هم در همین فتوحات موجوده. اسرار عبادات توش هست، تفسیر عرفانی توش هست، تفسیر عرفانی احادیث توش هست، همه شاخه ها و تراث مختلفی که در عرفان هسته شما در اونجا میبینید. بحثای بسیار جالبی همین الان، یعنی ما الان پرسشایی که امروزه داریم در کلام جدید در مباحث معرفت شناسی همین الان قابل مراجعه هستش، یعنی و بحثای بسیار ناب و جالب توجه داره. یعنی مثلا شما الان راجع به مثلا ادراک حسی میخواین مطالعه بکنید، بحث خیلی جالبی، یعنی مثلا آدم شگفت زده میشه ایشون چجور داره این بحث رو مثلا داره مطرح میکنه، راجع به ادراک حسی، راجع به ادراک عقلی، راجع به ادراک خیالی، راجع به نسبت های اینا، راجع به مثلا پدیده خطا چقدر حرف زده، راجع به خطا، یعنی مثلا حقیقت خطا چیه، کجا رخ میده، ارتباطاشون چجوریه، چجوری باید کشف خطا بشه، اصلا خطایی به معرفت ضرر میزنه یا نه، همین بحثایی که الان داخل خیلی از حوزه ها مطرحشون مطرح میکرد. تو کلام جدید پرسش‌های فراوانی که داریم الان کتابیشون مثل تر و تازه و زنده میخواد این مباحث رو مطرح بکنه. منتها خب سخت هستش، یعنی ارتباط گرفتن با این کتاب بسیار سخت و دشواره. حالا این دشواری هم جهات متعددی داره که در جای خودش باید پرداخته بشه. وقتی من تقریبا تمامه. چند جور چاپ شده این کتاب؟ دو تا چهار جلدی چاپ شده، یه چهار جلدی، این ما به لحاظ زمان خودمون میگیم قبلا کار ندارم، یه چهار جلدی داریم که تقریبا قدیمی ترین طبع رسمی چاپ بولاغ میگن، بولاغ ظاهرا مال هندوستان اینها باشه، چاپ بولاغه، بعدن البته افسد شده در مصر و اینها منتهی، ولی اول اونجا هستش که اون چاپ معروفتون نرم افزارام آدرس به همون چاپ وجود داره، چهار جلدیه. یه چهار جلدی جدید با حروف چینی جدید در بیروت منتشر شده. و این کاش که اینجور کتابا مثلا 5 جلدش کنن. این یه مقدار نگاه‌های بازاری اینا دارن، یعنی خودش موجب فریب میشه. مثل اسفار رو که این کارو کردن. خب این چهار جلدی جدید بیروتی مزایایی داره، ولی خب در جای خودش به دلیل عدم تناسب با آدرس‌هایی رو که معمولا میدن یه مقدار کار سخت میکنه. یه نه جلدی من ندارم، البته نه جلدی رو، ولی فکر کنم چاپ شده. عثمان یحیی هم به چاپ جدید 14 جلد از تا وسطای جلد دوم رسیده از اون 4 جلدی ها. 14 جلد اینجا رسیده. خیلی مفصله، مثلا یک باب ایشون تبدیل به یک کتاب شده، مستقل چاپ شده. این اصلا ایشون میگه مثلا 500 فرسون که 60 باب مثلا مطرح میکنه، تقریبا هر بابی حالا یه کتاب کوچولو یا کتاب بزرگ میشه. یه چنین 10 جلدی نمیدونم، ولی 9 جلدیش من فکر میکنم دیده باشم تو همین نمایشگاه ها و اینا. شروع حواشی و تلخیص های فراوان خورده که آقای ماله اینها رو در همون ذیل بحث فتوحات آورده. چند نکته روی فتوحات هستش که وقت من گذشته. بله؟ شروع بعضیشون هست، اینا تو نسخه ها وجود داره، شرح این شرحایی که وجود داره نش، مثلا بعضی شرح مشکلات نوشتن خود مثلا صاحب الجواهر و الیواقی، بیشتر بحثاش راجع به تلخیص و حل برخی از مشکلات فتوحاته. ما هم مثلا در یکی از بندگان خدا برای من فتو گرفته، مثلا شرح فتوحات مکی بخشی از برخی از بخش ها یا برخی از بحثاش آوردن، نه اینکه یک کتاب مثلا شرحی که ما تو ذهنمون به این سبک باشه به این سبکی نیست. بله چاپ شده، بعضیشون چاپ شده. بله وقت تمام شده، درسته؟ بله. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوبه.
من
این چندین وجه داشته، یکیش بود خودمون شیخ اشراق میگه برای پیدا کردن مشارک مطلع بوده، ولی برای عرفا پیدا کردن اسادید، دیدن ازواق مختلف، سفر زیارتی، توجه خود این رسول، خود سفر به عنوان سلوک،
توجه که سفر خودش بزن خیلی وقتا برقی تبایی مثلا سلوک سفر رو نمی
بسن. خب هستش، بله همون تو عرفا هم بوده، بعضی ها مثلا عارف ثابت بودن، بعضی عارف سیار بودن، بعضی تبها در واقع موندن در یک جا رو میپسندیده، ولی برخی از تعبه ها یعنی بسیاری به حال افراد داره که به چه شکله، خودشون که یه چنین وضعیتی داشته و اینها. حالا بازم بیشتر میشه تأمل کرد که این سفرها، یعنی از کلمات خودشون در بیاد و چه سفرها چی بوده بهتره. بله 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 15 سالگی نمیدونم، نگفته که چند ساله بودم، ولی در سنین صغر سن بوده، توجه کردید؟ یعنی قبل از 580 و اینها هستش که قبل از اون جایی که میگه دیگه وفور کشفیات عرفانی برای من پیش اومده، قبل از اون بوده. فکر کنم این تعبیره که به صغر در صغر سن من بودم که این ملاقات اتفاق افتاد. اینجوری
عرفان عملی کتاب ایشون انتخابی داره مثلا منزل
همین مواقع اون نجوم خیلی گسترده به این بحثا توجه میکنه. مواقع اون نجوم اصلا مواقع اون نجوم برای همین نمیشه، برای سلوک نوشته. مواقع اون نجوم برای شرح هم شده فکر کنم. اکثر آثار ایشون در عرفان نظری محض که بعد از غنوی شکل گرفته اثر خاصی نداره. اکثر کتابای ایشون یا شرح آیات و روایات است یا بحث عرفان عملی و ایناست. در لابلا یعنی سبک کار ایشون مثل اون قبل از ایشون بوده از یه جهتی، ولی ایشون حجم آثار معارفی ایشون زیاد شد، یه دست دیگران باز شد که عرفان نظری رو مستقل کنن. یعنی کتابی از ایشون که فقط عرفان نظری باشه تقریبا شاید نداشته باشه.
یه مقطع تاریخی مثلا که خودشون اشاره کردن که مقطع تاریخی ما خیلی
یعنی اصفهان و عارف
رو
به وجود
داره،
چه
توی مثلا
این منطقه
چه
توی
حالا مشهد.
نکتهش مثلا به غزالی و اون کارهای اون برمیگرده یا نکته دیگه هم داره؟ نمیدونم، باید تحقیق بشه که چه جوریه که در اون منطقه، خصوص در خصوص اون منطقه که ایشون میکنه و آثاری که از اون منطقه آمده خیلی مهمه. مثلا خود ابن فارز و اینا چند تا قله بزرگ عرفانی در اون فضا هستن. نمیدونم چه چیزهای تاریخی وجود داره که به این شکل در میاد. عرفان
نمیشه، یعنی بحث نشده که مثلا چند مکتب وجود داره، مکتبای کلان مثل فلسفه که مثلا یک سه مکتب وجود داره، مثلا بگن توی عرفان عملی مثلا چند مکتب و توی عرفان نظری چند مکتب وجود داره.
توی عرفان نظری که چون اتفاقی نیفتاده، توی عرفان عملی هست
کار نکردن
یا اصلا نداره. یعنی چون چیزی دست کم باید آدم مشاهده بکنه، مثلا به شکل مکتب باشه، مثلا الان دوله سمنانی مثلا با شخصی مخالفه، توجه کردید؟ ولی اینقدر پروبال نداره که آدم بگه یک مکتب درست شده. داره اظهار نظر میکنه،
یک
مکتبه. مثلا شما دقیقان نظری اگه بگیرید عرفان نظری مثلا بحث، حالا مثلا شما میتونید مقطع برای عرفان نظری مشخص بکنی، بگی تا اینجا این مقدار رشد کرده، بعد این مقدار رشد کرده، اینجوری.
ولی
اساس
مکتب
نه،
مکتب
و این خودشون هم میگن این حرف ما یکیه، توجه کردی؟ این بحث تو عرفان عملی خودشون رسما میگن که راههای متعدد وجود داره و شکل هم گرفته. انواع تقسیم بندی شده، ولی به اون شکلی که ما در فلسفه هند به این شکلی نیست. مثلا شما فرض کنید این سلسله ها خود اینا یک نوع همین مکتب هستش، اسم مکتب نداره ولی همینه. خود راجب سلسله ها هم بحثایی که وجود داره، از کی شکل گرفتن، چند تا هستن، بحثای خیلی شست رفته ای وجود نداره. در طراحی عرفان عملی هم چند تا اسلوب تاکنون پیریزی شده، یعنی چند تا مثلا از 7 مقام و 40 مقام و 100 مقام و 1000 مقام و آثار و کتاب ها در این زمین ها داریم.
قبلا فیبن عربی
خودی توی
عرفان نظری
کلاهای
مقرهی بود
هست، نه هست عرفان نظری، ولی به این حجم وسیع نیست. هرچی به ابن عربی نزدیکتر میشیم ما گرایش های مثلا در عین الغزات همدانی خیلی بحثای نظری زیاده، این بحث شخصی وجودی نه، نه با این تعبیرها و به این شکل فنی، نه در مثلا به فرض مثال روزبهان بغلی خیلی شدت میگیره، در عطار این بحثا زیاده اینجوری، یعنی مثلا حتی در جز متقدمین در حلاج زیاده، در حلاج بحثای نظری خیلی زیاده. نظری که میگم نه این علمی ها، بحث معرفتی که داره جهان رو تفسیر میکنه در حلاج خیلی زیاده، در تواسینش خیلی بحثای سنگینی داره. این که دست شما بوده
نه اول شد سن ناصره هم گفت.
چرا؟
ناصره هم از شما گفتن زدن
من یادم نیست
واسطه خورتون من شما از من دلیم دیگه گفتن
این دل نقو گرفتن
به طب اون از آی سعیدی گرفتن شما گفتن برین از آی سعیدی بگیم
از کی شروع می‌کنم؟ از دو کار می‌کنم. کیش
نفسیه.
کاش
بعد از
من
بعد از
بعد
یا اصلا یه کسی. یه زود با زوده تفسیر عرفانی آشنا بشیم. بعد هم
بعد رفتن به عرفان عملی هم نمیگن بعد از منازل باید باشه حتما؟
نه یک کمی خصوص دون مثلا یه چند تا تفسش خونده بشه
اون موقع بعد شروع
بکنید. اون موقع اگه شروع بکنید خوبه.
الان هم میگید مثلا یه میگه
نه نمیده چی کار دارید
بس پاتمی در مورد مصنوی من یا حافظ اینا رو شما رفتش به سلوکی بعضی میگن که خطر مثلا
حافظ خیلی
اینا رو چیزی رو چی بر بخونی که بفهمی مقدمه چی باید خونده باشه
مثلا اون رو مثلا به چی بخونی تأمل کنید درش
بعد بخون نظری میگم یعنی باید
بخون نظری خواهند دیگه هم خیلی خوندی خیلی خوندی ببینید تأمل کنید چیه شخصی هم وجود داری مثلا خودتون تأمل بکنید چند بار بکنید اینا هم میتونید نقطه هاشو در بگرد
حالی دوتا شروع هم میشه
شروع مثلا راجبه بزنید دارن تو همین نرم افزار راجبه حافظ درسته شروعش اینا شروع جمع کردن راجبه حافظ شروع جمع کردن
مولا علامه هست
علامه توی کی آورده آیه پهلوانی ده جدی شده من اون گلشن رازشون دارم
دارم اونم یه جمال آفتاب
جمال آفتاب
مستنی هم شروع
جلد شده
مستنی هم شروع
مستنی هم خوب آره مستنی راحت تر از
حافظ
حافظ سخت تر
نه اون چیزم هم برد پرسیدم